هزار ساله زبان فارسی در شبه قاره زبان رسمی و زبان در واقع مورد پسند اهالی هند بشه. ساقی حدیث سر و گل و لاله می روند یا وین دست با سلاسه ی قصاله می روند یا شکر شکر شفت همه تو پیانه هن جا یا زین قند پارسی زین قند پارسی که به بنگاله می چشم جادوانه ی عابد فریبی یا کشکار لان سهر ز دنبال می روید یا شکر شکر
داستانی هست در مورد حافظ که یک شعری سروده. شما فرمودین که از طریق ملکه و حالا مادر در واقع یا همون زبان مادری که عنوان میشه زبان منتقل میشه. این شعر حافظ که همون شکر شکر شوند همه توتیان هند، میشه در مورد اون هم برامون داستانش رو تعریف بفرمایید؟
بله، این داستانی هست که من از زبان آقای دکتر علیم اشرف خان رئیس فعلی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دهلی شنیدم که یک روزی همسر حافظ به او مراجعه میکنه که چه نشستی که ما چیزی دیگه توی آشپزخانه نداریم برای پخت و پز. او از همسرش میپرسه خب بگو ببینم در شهر چه خبر هست. گو خب چه خبر هست؟ دارن دختر شاه شجاع رو میبرن به هند، عروس هندی ها میخواد بشه. گفت خیلی خب، شما این یادداشت رو ببر برای اون دختر. و حافظ میدونست که او چقدر ادبیات رو دوست داره. حافظ همین بیت رو نوشته بود که شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگال می رود. موقعی که همتر حافظ این شعر رو به دست دختر شاه شجاع می رسونه، او سر ذوق میاد و از خلاصه فرط خوشحالی چند بار شطور همه جور خلاصه مایحتاج رو میگه که ببرید در خونه حافظ، منتها از حافظ هم خواهش میکنه که این غزل رو کامل بکن که ساقی حدیث سر و گل و لاله میرود این بحث با سلاله قصاله میرود. این غزل رو حافظ شروع میکنه و اون بیت هم در همین غزل اومده. البته یک تعبیر دیگه هم شده از داستان این شعر، گفته میشه که یکی از شاهان بنگاله سه همسر داشته به نام سرو و گل و لاله و این سه همسر بسیار مورد پسند و مورد محبت این پادشاه بودن. و موقعی که پادشاه بیمار میشه و در بستر نظم میفته و گفته میشه که احتمالاً خواهد مرد، او اونجا وصیت میکنه که این سه همسرم منو بشورن، کسای دیگه منو نشورن، منو غسلم بدن. اما انقدر این سه همسر به او رسیدگی میکنن، کار به مرگ نمیانجامه، او زنده میشه، از نو از بستر بیماری برمیخیزه و حیات دوباره میگیره و این داستان رو میخواد پادشاه از حافظ که بیا اینجا به دربار من و شاعر دربار من شو. حافظ تا بوشهر هم میاد، اما به دلیل ترسی که از سفر دریا داشته نمیره این سفر رو. به جاش این غزل رو میگه: ساقی حدیث سرو و گل و لاله میرود، این بحث با سلاله قصاله میرود. میده که نو عروس چمن حد حسن نیافت، کار این زمان ز صنعت دلاله میرود. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگال میرود.
خیلی متشکرم از داستان زیبایی که در مورد فرهنگ زبان فارسی و زبان هندی و هندوستان تعریف کردین. برامون میفرمایین که با توجه به اینکه بنیاد سعدی وظیفش آموزش و گسترش زبان فارسی در خارج از کشور هست و شما نماینده بنیاد سعدی در هندوستان هستین، الان وضعیت آموزش زبان فارسی در هندوستان به چه صورته و چقدر علاقه‌مند هستند که این زبانی که سالها در واقع در هندوستان رواج داشته رو در واقع نسل‌های جدیدشون هم یاد بگیرن؟
بله، خوشبختانه حدود 200 دانشگاه در جهان امروزه گروه زبان و ادبیات فارسی دارن و از این 200 بیشترینش، یعنی چیزی حدود 30 گروه زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره هست. همینطور که گفته میشه حدود 20 تا در مصر هست و در ترکیه هم همینطور تعداد قابل ملاحظه‌ای هست. بیشترین اینها در شبه قاره و مخصوصا در هند هست و از دیرباز دولت‌های هند تلاش کردن که زبان فارسی رو به عنوان یکی از مهمترین ریشه های فرهنگی حفظ بکنن، چون همینطور که عرض کردیم حدود 700-800 سال زبان رسمی هند فارسی بوده و بسیاری از متون کشور هند، متون تاریخی، علمی، ادبی و هنری هندوستان به این زبان پدید اومده و حتی بسیاری از متون سانسکریت ترجمهش باقی مونده، اصلش باقی نمونده و ترجمهش به زبان فارسی باقی مونده. از جمله متن معروف پنجا تنترا که ما به اسم کلرودمن میشناسیم. بنابراین اینها برای اینکه هویت خودشونو از دست ندن، هندوستانی ها باید زبان فارسی رو بیاموزن، خودشونم میدونن. بخش عمده ای از اون چی که به عنوان متون زبان فارسی میراث مشترک ایران و هند پدید آمده در طول تاریخ، امروز در هندوستان نگهداری میشه و اونها دارن در قالب پایان‌نامه های مقاطع فوق لیسانس و دکتری به تدریج اینها رو احیا میکنن و طبیعتاً گام نخست برای این احیا که احیاء هویت ملیشون و هویت تاریخیشون هست، آموختن زبان فارسیه.
خیلی متشکرم. شنوندگان خوب برنامه پارسیگویان، در خدمت آقای دکتر احسان الله شکراللهی، رئیس مرکز تحقیقات زبان فارسی دهلی نو و نماینده بنیاد سعدی بودیم. امیدوارم که باز هم در برنامه‌های بعدی در خدمتتون باشیم. کشیدن شما پل بزنید، هر کجا مرز کشیدن شما پل بزنید، هر که کلاه و سمرقند سری پل بزنید، هر که کلاه و سمرقند سری پل بزنید.
مرز کشیدن شما پا بزنه، حرف کولاب و سمرقند سر پا بزنه، حرف کولاب و سمرقند سر پا بزنه.
یکی از شاخه های موسیقی عرفانی موسیقی قوالی است، هنری که بیشتر در کشور پاکستان رواج داره و قدمتش به 6 سده پیش برمیگرده، زمانی که نوادگان تیمور لنگ سعی به گرد همایی هنرمندان و اهل ادب در دهلی، آگرا و لاهور نمودند. همانها بودند که دوران طلایی شکوفایی ادبیات، معماری و موسیقی را با بهره‌گیری از بهترین عوامل فرهنگی ایران و هند پایه‌گذاری کردند. در گذشته عرفای شبه قاره و مریدانشان به هنگام همایش اشعار مولایان خود را به صورت سروده های اجرا می کردند. این شیوه اجرا به قوالی شهرت یافت. قوالی که به عوامل ادبی و موسیقی غنی شده بود، در نهایت گسترده ترین سبک موسیقی سنتی در هندوستان و پاکستان شد. از چهرهای شاخص قوالی در روزگار ما عزیز میا بود. او با داشتن فوق لیسانس در فارسی و اردو و عربی شعر هم می سرود و بهترین اشعار را در موسیقی هایش استفاده می کرد. اما بیشک درخشان ترین ستاره در موسیقی قوالی نصرت فاتح علی خان است. فاتح علی در تمام ترانه های عرفانیش روی دو موضوع مذهب و خدا تمرکز می کرد. او خدا، پیامبر اسلام و همه پرهیزکاران را می ستود و از آنها نیز الهام می‌گرفت.
رخ بنما که ای پری صبح امید من تویی، برقع کشا که ای سنم جلوائی دے من تویی، بخوبی ہم جو
حسن نوری یکی از مستندسازان فعال افغانستان است و مستند تارهای ممنوعه اثر اوست. مستحضرید که خانم مژگان نظری با آقای حسن نوری مصاحبه‌ای داشتن و می‌خوایم دعوت کنیم از شما این مصاحبه رو بشنوید همراه با بخش‌هایی از صدای این فیلم مستند.
برادر من از این کارگری باها که ما از کارا درمون، ولی از این کارگری ما به جایی نمیرسیم.
من درود عرض میکنم خدمتتان آقای نوری. نخست خودتان یک معرفی کوچیکی داشته باشین برای شنوندگان ما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتان. من خواهسن نوری هستم، کارگردان فیلم تارهای ممنوعه و از مهاجران افغانستانی که در ایران زندگی میکنه.
آقای نوری در کجا تولد شدین؟ از کدام شهر افغانستان هستین؟
خب ولایت پدری ما که بامیان است، ولی خب من خودم در ایران به دنیا آمدم، اینجا کلان شدم تا دوران دبیرستان، دیگه تا پایان دبیرستانم در مشهد بودم و بعد از او برای ادامه تحصیل مهاجرت ثانویه در واقع اتفاق افتاد و لیسانس خود در کرج جامعه شناسی خواندم و فوق لیسانس هم دانشگاه تهران و دمشهر تهران.
آقای نوری، چند سال است که فعالیت هنری دارید؟
از سال 90-91 پرتاب شدم در میدان هنر و با دوستان هنرمند فضای هنری و کم کم دیگه خود آداپته کردم و بالاخره الان هم هستم در خدمتشون، شاید 6-7 سالش.
بسیار عالی. در رابطه با فیلمتان ما شنیدیم که فیلم در چند جشنواره راه پیدا کرده، همونطور که هفته پیش ما بر دوستان هم اعلام کردیم یکی از آخرین رویدادهایی که اتفاق خوبی که برای فیلمتان افتاده بود راه پیدا کردن فیلم مستند تارهای ممنوعه بر جشنواره کارلو ویواری جمهوری چک بود. کمی در رابطه با مستندتان بر ما بگوین.
موضوع فیلم هم که در مورد 4 جوان افغانستانی هستش که در ایران زندگی میکنن، مهاجرین هستن و اینا در ایران به دنیا آمدن، اینجا کلان شدن و هیچ وقت هم کشور خود رو ندیدن. این 4 جوان که 3 تای اینها در واقع 3 پسر گروه موسیقی که کارگری هم میکنن یک بند موزیک دارن و همیشه علاقه داشتن که بتونن یک روز در کشور خود کنسرت برگزار بکنن. داستان فیلم در واقع تحقق همین رویا هست که وقتی اینا تصمیم میگیرن که برن و در افغانستان و در شهر بامیان کنسرت برگزار بکنن چه بر سر اینها میایه. بالاخره یک طرف قضیه افغانستان است و ناامنیای خاص خودش.
من دارم میگم من از کابل هوایی مرور بامیان، اصلا اگه زمینی باشه من خودم از کابل شور نمونم.
من هیچم چی ندارم، میگم خدا نخواستن نمون اونجا، خدا نخواستن گریبانی، خدا نخواستن بی پولی نکشه.
سفر بی خطر،
ظاهرا پرواز اوکی نشدن و ما ناگزیریم که زمینی باید بعد
نه ما با هر که گب زدیم گفتن زمینی نره.
یکم توضیح بده اونجا چجوری هستم، چه شب همشه اتفاق بفته منطقه دست چجور آدم هایی هست که یک تو داستان هسته مردم ملکی اونجا میزنن؟
مردم ملکی طالب هست.
تا اینجای کار خب اتفاقای خوبی افتاد، استقبالای خوبی از این فیلم در سطح بین المللی و بین نهادهای فیلمسازی جهانی در واقع اتفاق افتاده. به نظرم اتفاق خیلی مبارکی بود برای سینمای افغانستان، چون خیلی پیش نمی آید که فیلمی توی استانداردهای جهانی یا توی راهروهایی که برای سینمای مستند وجود داره کسی حرکت بکنه. خیلی شاید مثلا محلی دو تا فیلم می‌سازن و امیدوار هستیم که کم کم این فضاها هم شناخته شنا بده بین
مستند. همینطور خواهد شد انشالله. یک سوالی که برای خود ما مطرح شد آقای نوری، ساخت کارهای هنری این گونه مثل تارهای ممنوعه که یک محصول مشترک بین ایران و افغانستان هست، چه تأثیری در گسترش معرفی فرهنگ پارسی زبانان یا فرهنگ شرق در دنیا داره؟
این پروژه محقق نمیشد مگر اینکه دوستای ایرانی آنچنان که با تمام وجود در این مدت واقعا همراه ما بودن، اگر در کنار ما نبودن این پروژه تحقق پیدا نمیکرد و من واقعا سپاسگزار هستم ازشان. و مسئله بعدی ای بود که خب ما خیلی نزدیک بودیم به لحاظ ذهنی، به لحاظ زبانی و خیلی مسائل دیگه که خیلی فنی میتونست باشه برای فرایند تولید. از این منظر خیلی اهمیت داشت که این دو تا کشور در واقع هم مسئله زبان و هم مسئله فرهنگ و ذهنیت ها و در واقع دنیاهای نزدیک به هم. از سوی دیگه خب فیلم وقتی که به هر میزانی که در فضای بین المللی دیده شود، چون زبان فیلم زبان فارسی هست و محصول مشترک ایران و افغانستان هستن که اینها کشورهای پارسی زبانه، یعنی ما وقتی که در جشنواره دو سه سفری که داشتیم در خارج، وقتی که مثلا با تهیه کننده فارسی گپ می‌زدیم در یک جمعی، در یک مهمانی یا در یک چیزی، اگر دوستای فارسی زبان بودن بلافاصله اونا متوجه می‌شدن و نزدیک می‌شدن ما و خیلی وقتا خارجی‌ها از ما پرسان می‌کردن که به چه زبانی گپ می‌زنید شما. وقتی که براشون میگفتیم پارسی، حالا مثلا میدونستن که پرشن یا فارسی مثلا زبان ایران هستن و تعجب میکردن خب تو که اهل افغانستان هستی چطور با زبان فارسی گپ میزنی، و اونجا تازه شاید مثلا بعدش آشنا میشد که به هر حال ما هم فارسی زبان هستیم. فکر میکنم با توجه به اینکه زبان فیلم فارسی هست، به میزانی که فیلم در فضای بین المللی دیده شده، خب گسترش زبان فارسی هم محقق میشه.
سپاس از شما آقای نوری، ممنون از اینکه در برنامه پارسی گویان شرکت کردین، تشکر میکنیم. امیدواریم این روابطی که گفتین همچنان و ادامه داشته باشه و در آینده هم شاهد چنین روابطی باشیم.
من هم امیدوارم که انشالله هم اتفاق بیفته.
سپاسگزاریم که پارسی گویان رو همراهی کردید. وقت ما به پایان رسید. امیدواریم هر جای جهان هستید، زندگی به شادی و کامروانی بر شما بگذره. بدرود و خدا نگهدار.
همراهان ارجمند، همانطور که در جریان قرار دارید، امروز 22 بهمن یا 22 دلو است که سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. 43 سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران. ضمن تبریک مجدد این مناسبت، در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه جشن انقلاب باشید که به همین مناسبت تهیه شده.
از رادیو دری میشنوید جشن انقلاب. ویژه برنامه به مناسبت 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی.
ملت ایران با استحکام تمام ایستاده است.
پرچم ما به کوری چشم دشمنا همیشه بالاست. حاصل خون 300,000 شهیده.
ما هستیم، هاش وایسادیم.
ایران ای جان، قیدیش ای شیرا، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
ایران ای جان، قیدیش ای شیرا، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما با ویژه برنامه جشن انقلاب به مناسبت 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در خدمت شما هستیم و این آخرین برنامه از این مجموعه برنامه است که تقدیم شما میشه. امروز درباره انقلاب اسلامی و ورود به قرن 15 با شما سخن خواهیم گفت. ضمن تبریک یوم الله 22 بهمن و سال روز پیروزی انقلاب اسلامی، از شما دعوت میکنیم که شنونده ما باشید. در قرن 14 هجری شمسی، شاهد تحقق یک تحول بزرگ در جهان اسلام و جهان سیاست بودیم. پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران. امروز به این نعمت بزرگ متنعم هستیم. نعمتی که امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، آن را یک موهبت الهی نامید که از سوی خدای متعال به ملت ایران ارزانی شد. و اینک پس از گذشت 4 دهه، عظمت و بزرگی این حادثه بیش از پیش مورد بحث و گفتگوست. انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی در شرایطی به وقوع پیوست که فضای دو قطبی بر روابط بین الملل حاکم بود. بلوک غرب به رهبری آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و بلوک شرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی سابق، دو قطب اصلی نظام جهانی آن روز بودند. اساس ایدئولوژی بلوک غرب بر نظام سرمایه‌داری قرار داشت که رهاورد تحولات پس از رنسانس در اروپا بود. این نظام در آن عصر اصلی ترین دشمن خود را نظام سوسیالیستی شوروی می دانست که بعد از انقلاب سال 1917 در روسیه مستقر شده بود. سلطه و نفوذ دو ابرقدرت در سراسر جهان به اندازه‌ای بود که هیچ اتفاق سیاسی نمی توانست خارج از اراده و نفوذ دو بلوک باشد. به همین لحاظ کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمی برد. اتفاق بسیار بزرگی در تاریخ معاصر جهان رقم خورد و با پیروزی انقلاب اسلامی جهان در دهه 80 قرن 20 با پدیده خارج دو بلوک شرق و غرب مواجه شد. آن روزها همه فکر می کردند انقلاب اسلامی فقط رژیم شاهنشاهی را ساقط کرده است. ولی امروز مشاهده می شود که گستره این انقلاب بسیار فراگیر است و در سایه مقاومت ملت ایران و اصالت اصول و مبانی انقلاب، نظام سلطه و استکبار در حال عزیمت از جهان اسلام هستند و صدای فرو ریختن ستونهای موجودیت رژیم صهیونیستی به گوش می رسد.
روز شمار انقلاب.
سلام، روز 22 بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران فرا می‌رسد. در این روز درگیری گارد با مردم در خیابان‌های تهران شدت بیشتری می‌گیرد.
در پی درگیری‌های اخیر پزشکی قانونی مملو از شهدایی است که در چند روز اخیر کشته و شناسایی نشدند. تسلیحات ارتش، زندان اوین، ساواک سلطنت‌آباد، مجالس سنا و شورا، رادیو و تلویزیون، نخست وزیری، ژاندارمری و شهربانی به دست مردم تصرف شد. نصیری رئیس ساواک و سپهبد رحیمی توسط مردم بازداشت شدند. فرماندهان نیروهای سگانه ارتش استعفای خود را تقدیم امام می کنند. سربازان به طور دست جمعی فرار می کردند و نیروهای زرهی به علت سد شدن راه آنها توسط مردم و تیر خوردن سرلشکر ریاهی موفق به کار نشدند. نیروی هوایی به علت پیوستن افسران و همافران به مردم قدرت انجام پرواز نداشت.
و در نهایت امروز 22 بهمن 57 انقلاب اسلامی ملت ایران به رهبری امام خمینی حکومت 2500 ساله شاهنشاهی را در ایران سرنگون می‌کند.
امام خمینی طی پیام دیگری خطاب به مردم می‌فرمایند توجه داشته باشید که انقلاب ما از نظر پیروزی بر دشمن هنوز به پایان نرسیده است. دشمن از انواع وسایل و دسایس بهره‌مند است و توطئه‌ها در کمین است. تنها هوشیاری و انضباط انقلابی و اطاعت از فرمانهای رهبری و دولت موقت اسلامی است که توطئه‌ها را نقشه بر آب می‌زند.
دوستان و همراهان عزیز، شنونده بخش روز شمار انقلاب بودید. همچنان با برنامه جشن انقلاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم. ویژگی انقلاب اسلامی پشتوانه عظیم فکری و فرهنگی آن بود که خارج از تقسیم بندی بلوک غرب و شرق چارچوب ها را شکست. دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدید را اعلام نمود. این انقلاب برآمده از دین و مذهب بود، به رهبری یک عالم دینی و با پشتوانه مردمی. انقلاب اسلامی بر اساس آموزه‌های قرآن، مالک و خالق هستی را تنها خدا می‌داند، لذا سر فرود آوردن جز در برابر فرامین او را بر نمی‌تابد. دستورات پروردگار در قرآن مجید در خصوص نحوه حکومت، عزت و اقتدار، نوع رابطه با جهان بیرون از حاکمیت کشور اسلامی، حقوق مردم و جامعه و مانند اینها راهگشای رهبر انقلاب اسلامی بوده که تحت عنوان ولایت فقیه صیانت از جامعه اسلامی و آرمانهای انقلاب اسلامی را بر عهده دارد. و بالاخره مردم که در طول بیش از 40 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد به دفعات نشان دادند بر سر پیمان خود تا رسیدن به استقلال مبارزه با ظلم و عدالت خواهی ایستادند. در این سالها مردم در برابر سختی ها و مشکلات نه تنها کوتاه نیامدند بلکه در کوران حوادث محکم و مقاوم شدند. شهید سردار قاسم سلیمانی توصیف زیبایی از این مردم دارد. بدین مضمون که برای رسیدن به قله جلودار یا رهبر نقش مهمی دارد، اما مهمتر از آن رهروانی هستند که بدون همراهی آنها نمیتوان به قله رسید. بیشک بدون همراهی مردم این انقلاب نمیتوانست تثبیت شود و با گذشت ایام محکمتر و استوارتر شود. بسیاری از جوانان این مرز و بوم در جهان پر از زر و زور و تزویر معاصر با ایستادگی و شجاعت و گذشتن از جان خیش ارزش‌های دینی و انسانی همانند اخلاص، گذشت و شهادت را عینیت بخشیدند. شاید بتوان وصف این انقلاب و دوستداران و همپیمانانش را در آیه 29 سوره فتح دید که پروردگار می‌فرماید: محمد فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند. پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می‌بینی. آنها همواره فضل خدا و رضای او را می‌طلبند. نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است. این توصیف آنها در تورات است و توصیف آنها در انجیل همانند زراعتی است که جوانه‌های خود را خارج ساخته، سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و به قدری نمو و رشد کرده که زارع آن را به شگفتی وامی دارد.
از رادیو دری میشنوید جشن انقلاب.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
صدای انقلاب اسلامی ایران است.
من به جمهوری اسلامی رأی میدم.
از 97 درصد شهر شهر خون آزاد شد.
بیش از 20 فاکتور رشد تا به حال تولید شده.
اینجا مرکز سلول درمانی در شرق پایتخت اما با رتبه جهانی.
همچنان با ویژه برنامه جشن انقلاب در سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. این مناسبت را خدمت شما عزیزان تبریک عرض می کنیم. دو شماره پیامک داریم: 3800-226 در ایران و 0-794-71-7144 در افغانستان. با ادامه برنامه همراه ما باشید. اکنون در گام دوم انقلاب اسلامی قرار گرفته ایم و این گام مصادف با آغاز قرن 15 هجری شمسی است. نشانه ها حاکی است که جهان اسلام و مسلمانان آینده روشن پیش رو دارند و شاهد تحول بزرگ دیگری در قرن 15 هجری شمسی خواهند بود که در آن اسلام درخشش نوین خواهد داشت. آن چیزی که امام خمینی فرمود: قرن آینده از آن اسلام خواهد بود و اسلام سنگرهای کلیدی جهان را یکی پس از دیگری فتح خواهد کرد. امروز آیت الله خامنه ای از آن به عنوان عصر تمدنسازی جهان اسلام یاد می کند. به گفته رهبر انقلاب اسلامی، تمدنسازی زمانی شکل می گیرد که ملتهای مسلمان در کنار هم قرار بگیرند. تلاش عالمان اسلامی جهت این همافزایی آماده تر و امیدوار کننده تر شده است. افق پیشروی انقلاب اسلامی بازگشت به تمدن باشکوهی است که از رهاوردهای مهم اسلام در حیات بشری بوده است. اسلام در برهه‌ای از تاریخ بسیاری از سرزمین‌ها را زیر نفوذ داشت و از حلقه‌های درخشان تمدن بشری به شمار می‌رفت. این تمدن به وسیله خود اسلام پدید آمد و در پرتو آموزه‌های قرآن و ابتکار مسلمانان گسترش یافت و با رشد سریع خود گفتمان جدیدی را در جهان آن زمان بنیاد نهاد که از لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بسیار متفاوت بود، به طوری که از حیث قدرت، ثروت و تفکر به جایگاهی چشمگیر دست یافت. در آن زمان هنرمندان، صنعتگران، فیلسوفان، جغرافیدانان، شیمیدانان و فیزیکدانان، بازرگانان و دیگر دانشمندان جهان اسلام نقش بسزایی در رشد، پیشرفت و تکامل دانش‌ها و فنون از قبیل کشاورزی، صنعت، دریانوردی، فلسفه، جامعه شناسی، پزشکی و غیره ایفا کردند. دانشمندان مسلمان در دوران طلایی اسلام پایه‌گذار علم نجوم و ستاره شناسی اسلامی در جهان بودند. دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بشنوید صحبت‌های جناب آقای جاوید آگاه مسائل سیاسی را.
زمانی که در 22 بهمن سال 1357 به رهبری حضرت امام خمینی قدس سره شریف و ملت بزرگوار و ملت شریف ایران با اقتدار و توانایی که داشتند نظام شاهنشاهی و نظام تاریک و طاغوتی اینا نه گفتند و با تمام توان و قدرتی که داشتند اون نظام را کنار زدند و نظام اسلامی را قبول کردند. این را باید بیان بکنیم که دلایل ماندگاری جمهوری اسلامی ایران میتونیم بگیم که عوامل عمده ای از او مسئله رهبری صالح، سالم، مدبر، مقتدر و شجاع هست و در کنار او طرح‌ها و برنامه‌های جامع و کاملی هست که سیاستگران نظام جمهوری اسلامی ایران ارائه کردند و او را عملی کردند. و مسئله دیگر بسیار مهم هست، مسئله حمایت و پشتیبانی قاطعانه مردم از نظام جمهوری اسلامی ایران هست، خواست مردم هست. مستحضر هستیم که زمانی که جمهوری اسلامی ایران به پیروزی رسید، دخالت‌های بیگانگان رونما شد و آشکار شد، جنگ 8 ساله تحمیلی بر مردم ایران تحمیل شد و این مردم شجاع و نستوه و دلیر بودن که اینا تانستن به میدانهای نبرد برن و اونجا از کیان و شرف ملت و کشورشان دفاع بکنن. شهدای بسیاری دادن، زخمی ها دادن، جانبازهای بسیاری را داریم و امروز نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام پابرجا هست در سطح منطقه و حرفی برای گفتن در سطح منطقه و جهان داره و در قسمت معادلات سیاسی که در سطح جهان بازی میشه و در سطح جهان وجود داره، کشور ایران امروز در واقع حرفی برای گفتن و نقش کلیدی برای اجرا داره.
اینک نظام اسلامی با نیروی ایمان و تکیه بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم اسلامی در صدد تجدید فر و شکوه گذشته است. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که فرهنگی مبتنی بر حکمت دارد و دانشمندان و حکیمان از 1000 سال پیش در این سرزمین زیستند. این فرهنگ غنی در آینده نیز پشتوانه فرهنگ و هنر این کشور و از شاخصه‌های تمدن نوین خواهد بود. در آستانه ورود به قرن جدید، انقلاب اسلامی بر صدها پروژه عمرانی، تحقیقاتی، آموزشی، فرهنگی، هنری و موفقیت در عرصه‌های مختلف علم و تکنولوژی و عرصه بین‌الملل تکیه دارد. انقلاب اسلامی بر خردورزی به عنوان مهمترین بنمایه سبک زندگی در تمدن نوین اسلامی تاکید می نماید. مجاهده علمی و شکستن مرزهای علم چراغ راه تمدن اسلامی است. علم قدرت آور است و جامعه صاحب علم را قدرتمند می سازد. ولذا علم را باید فرا گرفت و به تولید و صدور آن پرداخت و نمی توان به مصرف آن بسنده کرد. در حقیقت، انقلاب اسلامی مأموریت تاریخی خود را تا تأسیس تمدن نوینی که زمینه‌ساز ظهور منجی موعود خواهد بود دنبال خواهد کرد. با تعبیر رهبر انقلاب اسلامی ایران، بیشک تمدن اسلامی می تواند وارد میدان شود و با همان شیوهی که تمدنهای بزرگ تاریخ توانستند وارد میدان زندگی بشر شوند و منطقی را تصرف کنند و برکات خود یا صدمات خود را به آنها برسانند، این فرایند پیچیده و طولانی و پرکار را بپیماید و به آن نقطه برسد. البته تمدن اسلامی به صورت کامل در دوران ظهور حضرت بقیت الله ارواح و فدا هست. در دوران ظهور تمدن حقیقی اسلامی و دنیای حقیقی اسلامی با وجود خواهد آمد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان ویژه برنامه جشن انقلاب رسیدیم. در پایان یک بار دیگر سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران را خدمت تک تک شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض می کنیم و یاد آن روزها را گرامی می داریم. پیروز و تندرست باشید و خدا نگهدار.
همراهان عزیز و گرامی، در این بعد از ظهر جمعه ضمن تقاضای دعای خیر از شما با هم دعای شریف سماط را زمزمه می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج فرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيئتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين
وقتتان بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی کم کم به زمان اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم ضمن تقاضای دعای خیر از شما عزیزان اعلام میکنیم که زمان اذان مغرب به افق کابل امروز ساعت 5:50 و 44 ثانیه است همچنان از پخش نیمروزی نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران با شما شنونده های عزیز و محترم هستیم از شما دعوت میکنیم که همچنان با برنامه های خودتان در رادیو دری همراه باشید
اذان مغرب و افق کابل
أشهد أن ولي